الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم. السلام على ربيع الانام و نظرة الايام. السلام عليك يا بقية الله. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما عزیزان دلم، بیننده های نازنین و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید و زیر لوای مولامون آقا جانمون امیر المؤمنین صلوات الله علیه زندگی سرشار از نور و سرور و آرامش و معنویت داشته باشید. خدای عزیز رو شاکریم که باز هم نفس داد، توفیق داد، خدمت شما رسیدیم. امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما بکنیم و تمام قد دفاع بکنیم از امامت، از ولایت و از جایگاه بسیار رفیع امامتی که مظلوم واقع شده در طول تاریخ. و الحمدلله رب العالمین به واسطه این برنامه ما درس‌هایی از امامت و ولایت رو تقدیم می‌کنیم و این برنامه 76 برنامه و درسی از درس‌های امامت و ولایت هست و انشاءالله امشب هم بتونیم آنچه که وظیفه و تکلیفمون هست رو ادا بکنیم. طبق معمول ما بخش از برنامه اختصاص داره به مباحثی که تقدیم خواهیم کرد و بخش دیگر از برنامه در خدمت مخاطبین هستیم، بیننده ها هستیم و تمام هم و غم و فکر و اندیشه تمام مسئولین شبکه حضرت ولی عصر اینه که بتونیم ارتباط مستقیم با مخاطبین داشته باشیم. فلذا دعوت میکنیم همینجا از همه این آقایان وهابی چه این شبکه هایی که گاهی حرفای پوچ و بی اساس و بی سند و بی سوادی خلاصه مطرح میکنن، یا کارشناسانشون یا بیننده های معمولی میتونن بیان روی خط ارتباطی برنامه ما و مطالبشون رو بیان میکنن. هرچند ما اینها رو در حد مناظره و اینها نمیدانیم، اما بیان حالا حرفی دارن، مطلبی دارن بزنن. دیگر آقایون وهابی، همچنین عزیزان اهل سنت ما، علمای اهل سنت، آقایون مولوی، آقایون ما مصطفی، فرقی نمیکنه. این شرایط برای شما هم مهیاست و همچنین عزیزان شیعه ما. در هر صورت مخاطب آزاد هست در این شبکه که بیاد و مطالبش رو بیان بکنه و احیانا اگر سوالی، پرسشی، مطلبی هست، انشالله در موقع مناسب دوستانم شماره تلفن ارتباط برنامه رو برای شما زیرنویس خواهند کرد و از این فرصت انشالله استفاده کنید. امشب هم طبق معمول هفته های گذشته توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و الحمدلله رب العالمین که امشب هم بتونیم از محضرشون استفاده کنیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افزون برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. اما طبق برنامه همیشگیمون بحثمون رو آغاز می کنیم با نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد که با تکان دادن چادرش گرد خاکی از اون به روی ما پاشیده شود، ما را بیمه دنیا و آخرت کند. کتاب عشق فداکاری از فاطمه من، کتاب عشق فداکاری از فاطمه من، ولی چه سود که شیرازه این کتاب ندارد. زناله کردن هر روز، گریه کردن هر شب، خبر شدم که غم درد او حساب ندارد. اگر ز غربت من کس سؤال کرد بگویید، در این دیار سلام علی جواب ندارد. لب حسین دیگر بهر خنده باز نگردد، لب حسین دیگر بهر خنده باز نگردد. شکفته کی شود آن گل که آفتاب ندارد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا را قسم می دهیم به قلب سوخته امیر المؤمنین در فراق صدیقه طاهره که 30 سال درد کشید، سوخت، ساخت، از فرزندانش در گوشه ها برای زهرای مرضیه گریه کرد، اشک ریخت. خدایا به اشک های چشمان علی قسمت می دهیم هر چه سریتر فرج فرزند علی را نزدیک کن و بر ما منت بگذار. ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده انشاءالله.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم هم از توسلی که حاج آقا ابتدای برنامه دارن همیشه و دعوشون بر این هست که به نام نامی حضرت مادر سلام الله علیها برنامه رو آغاز بکنیم و هم عرض توسلی به ساحت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همه سرمایه ما اهل بیتمون هستن، به ویژه حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهیده علیها سلام و وجود نازنین مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواح و ارواح العالمین له الفدا. دوستان عزیز، اگر در خاطر شریفتون باشه، ما در خصوص حدیث شریف ثقلین صحبت کردیم، یکی از معتبرترین احادیثی که در منابع شیعه و سنی آمده و ما مفصل در مورد این موضوع صحبت کردیم. من درخواست میکنم حضرت استاد یک خلاصه ای از بحث گذشته بفرمایید تا انشاءالله مباحث جدید رو تقدیم کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله يا بقاية الله وستره وبركته، أغسني أدنني أدركني سلني بك ولا تقتعني. ما عرض کردیم حدیث ثقلین که به صورت متواتر در کتب شیعه و سنی نقل شده. بزرگان شیعه و سنی درباره اون کتاب‌ها نوشتن، مطالبی نوشتن در صحت او و در دلالت او، مطالبی را بیان کردند و عبارت‌های مختلفی که نبی مکرم در بیان حدیث ثقلین داشتن، این تمسکتم به ما این اتبعتم ما لن تزلوا ابدا، هرگز گمراه نمی شوید، و اینها از همدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. اینها مطالبی است که در منابع شیعه و سنی به صورت وفور آمده. آنچه که مهم بود این بود که پیام این حدیث ثقلین برای عصر حاضر ما چیست. عرض کردیم تنها راه ایجاد وحدت میان امت اسلامی و جلوگیری از تفرقه و جلوگیری از تفسیق، تکفیر، فتوای به قتل و امثال این بخواد انجام بشه، تنها راهش پناه بردن به حدیث ثقلینه. در زیر سایه ثقلین با همدیگر زندگی مشترک با صلح و صفا داشته باشیم و ببینیم قرآن برای ما چه میگوید، اهل بیت برای ما چه میگوید. و ما یقین داریم بزرگان ما هم بر این عقیده هستند، مثل آیت الله لازم ما بروجردی، دیگران، شیخ مفید، سید مرتضی، همه و همه، که اگر مسلمان ها بر کنار مائده حدیث ثقلین اجتماع کنند، هیچ اختلافی در میان مردم اتفاق نخواهد افتاد. همونطوری که رسول اکرم در حدیث قرطاس هم فرمود، لمختلف رجلان، اگر هر کس به این دستور نبی مکرم کتاب و سنت عمل بکنند، دو نفر با هم اختلاف نخواهند کرد. ولی خب افسوس، ملت‌های اسلامی مشکلی که ما داریم، سرنوشتشان را به دست بیگانگان سپردند. تصور می‌کنند که فرض رفتن زیر پرچم آمریکا فرشته نجات برای اونهاست. و حال آن که حداقل در این 30-40 سالی که ما شاهد هستیم، حالا قبلی ها را نمیخوام داشته باشیم، خب اونهایی که رفتن زیر پرچم آمریکا، خب چه نتیجه دیدن؟ این لیبی بود، این عراق بود، جاهای دیگر بود. خب اینها نتیجه کارشون چه شد؟ آیا آمریکا حاضر شد از اینا حمایت کنه؟ همین افغانستان خودمون، سال گذشته که نیروهای آمریکایی رفتن، تمام اون افغانی‌های عزیز ما که یک عمری خدمتگزار و نوکری آمریکا را می‌کردن، حاضر نشدن با خودشون ببرن. سگ‌های خودشون رو تو هواپیما نشاندند، ولی افغانی‌هایی که در طول این 10-15 سال در خدمت اونها بودن، حاضر نشدن ببرن. اونایی هم که بردن تو کشورهای اروپایی، الان اینها سرگردانن، بدبختن، بیچارن، فلک زده هستن، آرزوی مرگ میکنن. خب این نتیجه رفتن زیر پرچم آمریکا. اسرائیل از اون بدتر، سگ زرد برادر شعاله. خب آم بقول این عربستان سعودی، اون همه برایش مثلا کادو برای رئیس جمهور آمریکا درست کرد، با اسرائیل چنین چنان کرد، هوای کشورش رو برای پروازهای صهیونیستی باز کرد. خب پشیمان شد، الان آمده التماس میکنه با جمهوری اسلامی بخواد رابطه برقرار بکنه. جمهوری اسلامی چرا در طول این 40 سال مرد مردانه مقاوم در برابر آمریکا ایستاد؟ من بارها گفتم در یک جلسه که ما مناظره داشتیم با 7-8 تا از دانشجویای دانشگاه ام القرا در بیت الله الحرام، در اون پشت بام، یکی از این دانشجوها برگشت گفت که فلانی، افتخار کنید رهبری دارید که در برابر استکبار جهانی ایستاده و میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ولی برای ما مایه ذلت هست که رهبر ما میره آمریکا، با سران آمریکا شراب زهرمار میکنه. اتفاقا من ضبط کرده بود، یعنی جلسه رو کلا من همین برنامه‌ام ضبط شد، فردا یا پس فردا زمانی هم بود که آیت الله رئیس شهری خدا بیامرزه در مکه بودن، رفتم خدمتشون گزارش دادم، مکتوبم گزارش دادم و مشخصات این دانشجو رو نوشتم دادم به ایشون. یعنی شما ببینید، حتی گفت ما شما را مشرک میدانیم، ولی این شجاعتی که رهبران شما در برابر ابرقدرت ها دارن برای ما
قابل تحسینه.
خب این رو از کجا جمهوری اسلامی، امام، رهبری، مراجع ما آوردن؟ از جیب خودشون در آوردن یا نه از مکتب اهل بیت در آوردن؟ خب فرقی که میگه کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا، این پیام امیرالمومنین هست
که 1400 سال در فضای عالم تنین افکنه، در برابر ظالم خروش کنید و با او بشورید و در برابرش شورش کنید و نسبت به مظلوم یاور و ناصر باشید. این سخن امیرالمومنینه. افتخار شیعه هست که امام حسینش در روز عاشورا، در اون لحظه‌ای که عزیزانش رو قطعه قطعه کردن، فرزندش رو اربن اربن کردن، برادرش رو قطعه قطعه کردن، باز در همون حال داره برای تمام آزادگان و آزاد مردان پیام میده: انی لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. زندگی در زیر بار ذلت، ذلت یزید باشد، ذلت آمریکا باشد، ذلت صهیونیست باشد، ذلت انگلیس باشد، این زندگی مایه ننگه. ولی برای عقیده و مرام شهید شدن و شهادت شدن مایه افتخاره. یعنی پیام امام حسین ماست، پیام امیرالمومنین ماست، پیام ائمه ما هست. این هرچه ما داریم، اگر خب اینا از همون روزهای من یادم از سال 61 اینا منافقین پیام میدن 6 ماه دیگه کار جمهوری اسلامی تمامه، 4 ماه دیگه تمامه، 5 ماه دیگه تمامه، آقا ما 50 تا هواپیما آمریکا کردیم که هفته آینده میخوام در خلاصه میدان آزادی. خب 40 سال گذشت، تو همین سال گذشته اول امسال آقا 22 بهمن رو دیگه نمیبینن، ماه رمضان عید رو نمیبینن. خب چی شد اینها؟ شبکه منحوس کلمه هر روز خلاصه فاکتور
چیز شمار میذاشت،
شمار گذاشته اونجا 179 روز، 185 روز از انقلاب کبیر ایران. به قدر این کنترتون شماره بندازه چشمتون رو بدوزید بود تا چشمتون کور بشه، چشمتون کور بشه. قل موتو به غیظکم. و من لازمم میدانم در اینجا از شهادت برادر عزیز و صدیق گرامم جناب آقای سلیمانی که واقعا مخلص، مبارز، مجاهد، از نزدیک من با ایشون آشنا بودم، من به اخلاص ایشون غبطه میخوردم. در زمان ایشون مگر این شغال ها میتونستن در زاهدان این چنین صدا در بیاورند، این چنین اعتراض بکنند، این چنین حرفای بی ربط بزنند؟ از زبان ایشون آتش میبارید. حرف میزد همه سولاخ موش را دنبالش میگشتن که برن اونجا خودشون رو مخفی کنند. که حالا ما نمیدانیم قضیه چی بوده و این که در اخبار آمده، نمیدانم این آقا گفت من تصور کردم برادر معاون چیزی، اینا همه مسخره هست. مگر میشه یک کسی که خودش کارمند یا مأمور نیروی انتظامی باشه، بازنشسته باشه، یک شخصیتی مثل آیت الله رو نشناسه؟ مثلا امکان پذیر هست یک شخصیت بین المللی حداقل در خطه مازندران بزرگ کوچک همه میشناسن ایشون رو؟ قطعا زیر کاسه نیم کاسه ای است که انشالله در آینده این مسائل قطعا روشن خواهد شد. امیدواریم که انشالله عزیزان مراکز امنیتی ما مسئله رو انشالله پیگیری کنن که ببینن چه انگیزه هایی بوده، یا اونهایی که دارن نسبت به طلبه ها جسارت میکنن، با ماشین زیر میگیرن، با چاقو میزنن غیره. بابا طلبه که اومده طلبه شده، این 10 متر 8 متر پارچه که سرش بسته، این کفنشه، کفنش هم همراشه. از روز اولی که این لباس بر تن میکنند، بالاترین آرزوی یک روحانی شهادته، بالاترین آرزوش اینه. شما تصور میکنید که با کشتن 4 تا روحانی جلوی انقلاب را میگیرید، نمیدونم اربابان منحوستون رو خوشنود میکنید، کور خواندید، مردم بیشتر بیدار میشوند، بیشتر در صحنه حاضر میشوند. خب شما همین امسال دیدید در روز 22 بهمن، خب در این 43-44 سال ما سابقه نداشت این جمعیت. خیلی ها گفته ما اولین بار آمدیم به خاطر اینکه پوزه این آشوبگران را به خاک بمالیم. و من تأسف میخورم از بعضی از این عمامه به سرهای منحرف، گمراه، زال مثل میبودی و امثال اینها برای بستن یک مرکز تجاری اشک تمساح میریزه، مقاله مینویسه. نمیدونم امام جمعه محترم اصفهان گفته بله مردم آتش به اختیارن، شروع کرده اشک تمساح ریختن. خب آقا شما که بلدی اشک تمساح بریزی در قضیه شهدای شاه چراغ، چرا هیچ حرفی نزدی؟ لال شدی تو؟ چرا در قضیه همین شهادت چندین طلبه عزیز، بچه های نیروی انتظامی، عزیزان که در این آشوب ها کویکس دم نزدید شما؟ نسبت به قضیه شهادت آیت الله سلیمانی دم نزدید، ولی برای بستن یک مرکز تجاری که مرکز فساد شده، با کمال وقاحت و بی‌حیایی و بی‌شرمی وقتی پلم را آزاد میکنن مینویسه برای کسانی که بی حجابن بیان ما 50% تخفیف میده. دیگه بابا این دیگه خودش زده با اوج بی حیایی. آیا برای این اشک تمساح ریختن داره؟ من کاری با او ندارم اصلا و ابدا، و برخوردی هم که با او میکنه قانون من هیچ کاری با او ندارم. اینا خودشون مسئولین میدانن چه کار میکنن. من دردم از این عمامه به سر منحرف که در طول این حداقل 30 چند سال جز نق زدن، جز تضعیف نظام، جز تضعیف رهبری هیچ قدمی خودش و همکارانشون نداشتن و مایه ننگ جمهوری اسلامی، مایه ننگ این کشور هستن، میان مقاله میدن، یک سری حرفایی میزنن. یا بعضی از آیت الله زاده ها من واقعا خجالت میکشم نام ببرم، در رابطه با مهسا امینی بیانیه میده، ولی در رابطه با قضیه شهدای شاه این که دیگه ربطی به نه جمهوری اسلامی داشت نه غیره داشت، نه به قول آشوبهای خیابانی بود. چرا در اونجا شما لال شدید بیانیه ندادید؟ شما در رابطه با همین قضیه همشهری خودتونم هست، پدر بزرگوارتون براش نماز خواند، چرا اینجا بیانیه ندادید؟ به اندازه مهسا امینی ارزش نداشت؟ اینها در تاریخ میماند، ولی به قول معروف میگن زمستان میگذرد، روسیاهی برای زغال میماند. دیگه ببخشید دیگه الکلام یجر الکلام شد، دیگه مجبور انسان دیگه بعضی از مسائل رو بگه برای عزیزانی که یه مقداری شاید آگاهی ندارن، یه مقداری اطلاعاتی داشته باشند، و برای اون کسانی که دارن در جهت خلاف آب میخوان شنا بکنن، اینها بدانن آقا اگر 10 قدم رفتن 50 قدم این سیل اینها را به عقب برمیگرداند و آیندگان خوب قضاوت میکنند
انشاءالله. حالا یادی از شهدا شد، یک یادی هم بکنیم از شهید عزیز، شهید علیرضا شهرکی، که ایشون هم رئیس پلیس آگاهی سراوان استان سیستان و بلوچستان بودن. امروز هم همسرشون که مجروح بودن مدت ها بود به شهادت رسیدن و دو تا فرزند پسر و دختر ازشون به جا مونده. خیلی هم مظلومانه و غریبانه، همونطور که استاد فرمودن واقعا شماها لال شدید و نمیاد اینها رو محکوم بکنید، اینهایی که مظلومانه و ناجوان مردانه به شهادت رسیدن. اینها هم بچه های ما هستن، اینها هم فرزندهای وطن هستن، اینها هم مدافعان وطن و حریم امنیت کشور هستن که متاسفانه حالا بعضی ها به این شکل برخورد میکنن. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. اما نکته‌ای که من حالا میخوام بریم سراغ ادامه مباحثمون بحث حدیث ثقلین بود، میخوام ببینیم آیا این حدیث ثقلین دلالت بر عصمت اهل بیت، عصمت و طهارت میکنه. اگر اقوال بزرگان هم تو این زمین هست بفهمیم ممنون میشم.
بله، در رابطه با حدیث ثقلین خب پیام‌های زیادی دارد. تقریبا من میتونم عرض کنم جلسه گذشته ما اشاره داشتیم بر اینکه یکی از بزرگترین شرایط امام و خلیفه معصوم بودنه. مادامی که عصمت برای امام نباشد، خودش گرفتار خطا و اشتباه بشود، جامعه را نمیتواند به ساحل نجات بندازد. حتی امام هیچی در رابطه با فقیه، ولی یه فقیه و اون روایت مشهور من کان من الفقها ها حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، یعنی عصمت یا تالی تل به عصمت. اگر یک مرجعی رهبری این شرایط رو نداشته باشد، لیاقت رهبری جامعه رو ندارد. یعنی این افتخار شیعه هست. من همون چندی قبل بود یک کلیپی که من خجالت میکشم پخش کنم، یکی از این بزرگان وهابی علنن میگه آقا اگر حاکم اسلامی در تلویزیون شراب بخوره، زنا بکنه، عذر میخوام لواط بده جلوی مردم، عجب. از عدالت ساقط نیست، مخالفت با او حرامه. خب شما ببینید این مکتب رو ببینید با مکتب اهل بیت. من کان من الفقها ها حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا. اگر اینها را داشت فللعوام ان یقلدوا. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این هست که خبرگان رهبری یکی از کمیسیون هایی که دارد کمیسیون تحقیقه، تمام اعمال رهبری را تحت نظر دارند که اگر یک روزی این 3-4 تا ویژگی کوچکترین تغییر یافت موظفن سریعا اقدام بکند. یعنی اگر ثابت شد یک ولی فقیه این شرایط را مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا برای شما عرض کنم نبوده، اعلام کنند به مردم بله این آقا تا به حال بوده، بعد از این دیگه نیست، دنبال یک ولی فقیه. این افتخار شیعه هست. شیعه سرت بلند کن، افتخار کن که تابع علی و فرزندان علی هستی و بهترین سخن و بهترین روش و بهترین برنامه برای زندگی مسالمت آمیز از زبان اینهاست. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان. این افتخار شیعه هست. ولذا وقتی که در حدیث ثقلین میاد کتاب را با اهل بیت قرین میکنه، خود عقل دلالت میکنه، اصلا ما به روایات هم کار نداریم، اقوال علما کار نداریم. وقتی میگه آقا کتاب و اطرت تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید، خب کتاب لا یعتیه الباطل لا من بین ایدیه و ما من خلفه، معصوم هست، خطا هم ندارد، اشتباه هم ندارد. اگر اطرت دارای اشتباه و خطا باشد قرین قرآن نمیتونه قرار بگیره. یعنی اولین پیام حدیث ثقلین عصمت اهل بیت در کنار عصمت قرآن هست. من چند تا از بزرگان را اشاره میکنم از متقدمین و متأخرین ما و همچنین از بزرگان اهل سنت ما زیاد داریم. مثلا مرحوم ابو صلاح حلبی که از فقهای بزرگ ما هستند و معاصر بود با مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و در حقیقت با شیخ طوسی متوفای 447، شیخ طوسی متوفای 460، سید مرتضی 436، شیخ مفیدم 413. ایشون میگه اتفقت الامه، کتابی داره تقریب المعارف کتاب‌های فقهی زیادی دارد به نام الکافی، یکی از کتاب‌های فقهی بزرگ شیعه است. بزرگان ما، فقهای ما در بحث خارج راه گریزی ندارند که نظرات ابوالصلاح حلبی رو نیارن. صاحب جواهر، صاحب حدایق، خود امام آقای خویی در کتاب‌های فقهیشون بزنید ابوالصلاح حلبی، نظرات ایشون جز نظرات شاخص فقه شیعه هست، یعنی از فقهای برجسته ما هست، مال قرن پنجم هجری، چهارم پنجم هجری. ایشون میگه اتفقت الامه، امت اتفاق نظر دارن که پیغمبر فرمود من در میان شما ثقلین کتاب و اطرت را گذاشتم و اینا از هم دیگر جدا نمی شوند. فاخبر علیه السلام به وجود قوم من آله مقارنین للکتاب فی الوجود والحجه و ذالک یقتضی اسمتهم. همین که آل خودشو در کنار قرآن آورده، این خودش دلالت میکند بر اسمت اهل بیت. مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی، همشهری شهید آیت الله سلیمانی، ایشون متوفای 588 هجریه و کتابی دارد به نام مناقب آل ابی طالب که از کتابهای مشهور شیعه در تاریخ. ایشون هم حدیث ثقلین رو مطرح میکنه، میگه الخبر یقتضی اسمت المذکورین. حدیث ثقلین اقتضاش اینه، دلالتش این هست که اطرت و اهل بیت پیغمبر معصوم هستند. دوستان مراجعه کنن مناقب ابن شهرآشوب جلد اول صفحه 214. از معاصرین مالا ما میخوام بشماریم زیاد، من فقط میخوام خیلی سریع ردشم برای سوالات بعدی. مرحوم سید محسن امین که دیگه ایشون در بحث تقریب میان شیعه و سنی و در دفاع از شیعه، خلاصه باید بگیم گوی سبقت رو از دیگران رو بوده و کتاب اعیان شیعه ایشان هم مایه فخر شیعه هست. یعنی برای اولین بار شیعه کتابی نوشت برای شرح حال علما و بزرگان که البته عمرشون وفا نکرد تا آخر ببرن. آنچه که ذهنم هست تا حرف سین ایشون نوشتن و بعد پیشنویس هایی که داشتند و اوراقی که داشتن، آقازاده شون که من آوردم، تشریف آورده بودن منزل ما، آمدن با ایشون ملاقات داشتیم، خدایشون رو بیامرزه، این آقازاده شون برداشت. بعد از سین رو هم ایشون ادامه داد، ولی خب میان به قول ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اون قسمت هایی که مرحوم سید محسن امین خودش نوشته با این آقازادهش کاملا مشخص، زمین تا آسمان تفاوت داره و واقعا اصلا یکی از مفاخر شیعه هست و اولین کتابیست در ترادم نوشته شده. ما قبل از سید محسن امین نداریم کتابی که در ترادم به این شکل و به این مفصلی که اگر طبق جدید چاپ بشه شاید 60-70 جلد بشه. ایشون هم میگه دلت هذه الاحادیث على اسمت اهل البيت من الذنوب والخطا. حدیث ثقلین دلالت میکند اهل بیت از هر گونه خطا و از هر گونه گناه اینها معصوم هستند. کتاب تصحیح القرائه صفحه 206. مرحوم محمد تقی حکیم، اون جلسه مرز کردیم، ایشون کتاب‌های زیادی داره، مخصوصا من توصیه کردم کتاب الاصول العامه فی الفقه المقارن که از کتاب‌های خیلی با ارزش این بزرگوار هست و شاید در نوع خودش اگر نگیم بی نظیر کم نظیره و مطالبش هم همه نوآوری هست، نقل اقوال دیگران نیست. ایشون هم باز در کتاب السنه فی الشریعت الاسلامیه صفحه 52 مفصل میگه اینکه اهل بیت را خدا پیغمبر اکرم قرین کتاب قرار داده، کتاب لا یعطیه الباطل من بین یدی و من خلفه و تصریحی به عدم افتراق همین. پیغمبر فرمود این دو از همدیگر جدا نمی شوند و این بدیهی و قطعیست، همان گونه ای که قرآن اسمت دارد اهل بیت اسمت و طهارت هم چیه؟ اسمت دارند. مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی به همین شکل کتاب امان الامه صفحه 139 رو مراجعه کنند و همچنین بزرگواران دیگر جناب آقای اسد محمد رضا جلالی رضوان الله تعالی علیه که واقعا یکی از محققین به نام شیعه بود، مظلومانه از دنیا رفت در این قضیه کرونا.
بله.
و تجلیل خوبی هم از ایشون نشد و واقعا حق بزرگی به گردن شیعه داره در پاسخگویی به شبهات، در معرفی فرهنگ شیعه. ما مثل جناب آقای جلالی رو خیلی کم داشتیم، خیلی کم. ایشون کتابی داره به نام تدوین سنت شریفه. من به دوستان توصیه میکنم کسی ما تاریخ علم حدیث رو مطالعه کنه، علم حدیث از عصر نبوت تا آخر قرن دوم و سوم یا حداقل تا زمان غیبت صغرا که زمان وفات بخاری 256 مسلم 261، ببیند تاریخ در این 250 سال چه سرنوشتی داشته. من گمان نمی کنم کسی مثل جناب آقای جلالی کتاب تدوین سنت شریفه قلم زده باشد. یعنی الحق و الانصاف همه کتاب هایشون آثاریشون با ارزشه، من جمله این کتاب تدوین سنت شریفه. و در کنارش هم بعضی از این وهابی هایی که در رابطه با سنت نسبت به شیعه تعرضی داشتن، شبهاتی داشتن، اینها را هم جواب داده، جواب کوبنده داده. و من به دوستان طلبه و غیر طلبه که عربی متوجه هستن توصیه میکنم این کتاب تدوین سنت شریفه را ببینن. مثلا صفحه 120 در رابطه با حدیث ثقلین خیلی تلاش خوبی کرده. و همچنین مرحوم آیت الله العظما میلانی رضوان الله تعالی از مراجع بزرگ، ایشون کتابی داره به نام قادتنا کیف نعرفهم، اونم 10-12 جلده، کتاب خیلی خوبیه، خیلی کتاب با ارزشیه، یک مرجع تقلید نمیشه دیگه، مشخصه دیگه. ایشون در اینجا در این کتاب قادتنا جلد اول صفحه 245 10-12 صفحه ایشون در این زمینه چیز دارن. ایشون میگه حدیث ثقلین دلیل قطعی علی عصمت اطرتی و اهل بیت. ببینید خیلی زیباست. و الا لم یقرن هم، اگر نبود عصمت نمیتونست قرین قرآن باشد. و همچنین بزرگواران دیگری مثل حضرت آیت الله العظما سبحانی حفظه الله تعالی در کتاب العقیدت الاسلامیه علا ضوء مدرس اهل البیت صفحه 205 شونم در اینجا مفصل مطرح کرده، میگه یکی از پیامهای قطعی حدیث ثقلین عصمت اهل بیت، عصمت و طهارت. و همچنین شون کتابی داره از واون علا عقاید شیعت الامامیه، یک جلدم بیشتر نیست ولی جلد قطوره، تقریبا 600-700 صفحه هست. در صفحه 312 من باز به دوستان توصیه میکنم این کتاب از واون علا عقاید شیعت الامامیه در حقیقت یک نقد خیلی مختصر و مجملی است بر کتاب اصول عقیدت شیعه الامامیه آقای ناصرالدین قفاری، ولی خب خیلی مجمل جواب داده که ما خودمون سه جلد خیلی مفصل در این نقد قفاری، یک جلد مخصوص به شبهات آیات ولایت، یک جلد مخصوص شبهات احادیث ولایت، جلد سوم را هم شبهات مهدویت و شبهات توسل رو جواب دادیم، که البته ما سه جلد جواب داریم چون کتاب اصلی هم سه جلد بوده، دیگه موانعی پیش آمد و نتونستیم ادامه بدیم، شاید اراده خدا هم به این تعلق گرفته بود که، ولی خب اگر بخواد کل این کتاب جواب داده بشه 10-15 جلد خواهد بود. اونجا هم از وان علاقه آید شیعت الامامیه صفحه 112 حضرت آیت الله العظمى سبحانی که از واقعا افراد متخصص در دفاع از حریم اهل بیت و در پاسخگویی به شبهات و واقعا تمام توان خودشون رو به کار بردن، من گمان میکنم بیش از 200 اثر علمی از ایشون تا به حال چاپ شده، غیر از مقالات و غیری که دارن بیش از 200 کتاب، کتاب علمی، تمام کتابهاشون هم علمیه، یعنی یک کتاب غیر علمی این بزرگوار ندارند و بنده افتخار دارم از سال 51 ملازم این بزرگوار بودم و از محضرشون حد اکثر استفاده را کردم و از مشوقین بنده در حوزه مخصوصا در قسمت بحث ولایت و پاسخگویی به شبهات بزرگترین مشوق بنده آیت الله العظمى شیخ جعفر سبحانی حفظه الله تعالی بودند. اینها یک مروری بود بر فرمایشات بزرگان از متقدمین و متأخرین، البته حرف خیلی زیاد مخافت اقوال بزرگان را در رابطه با دلالت حدیث ثقلین بر عصمت بیاریم، خلاصه مثنوی 70 من کاغذ شود. شنیدم در یکی از مراجع بیوتات، الان دقیقا تو ذهنم نیست، بیت آیت الله العظمى وحید یا کدام یکی از بزرگواران 13-14 جلد در رابطه با حدیث ثقلین کتاب نوشتند و بحث عصمت و غیره مفصل، اگر ما بخوایم به اون شکل بریم عصمتش خودش 10-12 جلسه طول میکشه. من در خدمت حضرت
خیلی ممنون از شوازت استاد، متشکرم. ما انشالله بحثمون رو باز هم ادامه خواهیم داد، اما این دقایق برنامه زنده حبل المتین رو میخوایم مزین کنیم و متبرک بکنیم به نام نامی مولامون امیرالمومنین، که هرچند تا اینجای برنامه هم مدیون ایشون هستیم، هر آنچه گفتیم از ولایت و امامت ایشون بود، اما با تقدیم میان برنامه ای که حال دلتون عوض بشه. علی مدد، یا علی مدد،
یا مدرک الحیاه، یا مظهر العجایب، یا معجزه نبینا
والخالق بولاد، كم المعاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد، باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة،
يا علي مدد، يا علي مدد،
يا مدرك الحيارة،
يا علي مدد، يا علي مدد، يا قائد الغيارة، يا مدرك الحياة.
علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبينا علي فكارا، علي محمد كسايا، زهران كرونتي هيكتا، علي در خيبر وكارا، يا علي كهو، يا علي كهو، هي امام سبس آلا،
يا علي كهو، يا علي كهو، هي
قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد
السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. به به، شنیدن نام و یاد و مدح و منقبت و منزلت مولای متقیان امیر مؤمنان اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه حال دلمون رو و وجودمون رو روحمون رو جانمون رو جلا میبخشه انشالله. همیشه به نام و یاد ایشون باشیم. صحبت از امیر المؤمنین شد و صحن و سرای نورانی و ملکوتی ایشون رو توی میان برنامه و این فاصله با هم دیدیم. انشاءالله قسمت روزی همتون بشه، اما نمیتونیم به این راحتی از این موضوع بگذریم. استاد، یکی از مباحثی که مطرح است و که از احادیث بسیار بسیار معتبر و شریفی که در مورد وجود نازنین مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین هست، این حدیث است که علیون مع الحق و الحق مع علی، یا علیون مع القرآن و القرآن مع علی. اما فراز اولش بحث ما هست و مورد گفتگوی ما که همین عبارت علیم مع الحق یا علیم مع القرآن، این خودش اثبات میکنه و دلیل بر عصمت وجود نازنین امیرالمؤمنین و ائمه میشود و میشود ازش استفاده کرد یا خیر؟
اولا علیم مع القرآن و القرآن عبارت نخرای حدیث ثقلینه، هیچ فرقی نمی کند. اینی تارکن فی کنس ثقلین کتاب، یا علیم مع القرآن و القرآن مع علی، یا بعضی روایت ما داریم نحن مع القرآن و القرآن معنا، که عبارت اخرای همون حدیث ثقلین هست. ولی من معتقدم اگر ما هیچ روایتی نداشتیم در فضیلت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اولین مظلوم عالم، جز حدیث علی مع الحق برای ما کافی بود. ما دنبال چی میگردیم؟ تمام تلاش ما شبانه روز درس میخوانیم، کار میکنیم، تبلیغ میکنیم که ما به حق برسیم دیگه. تمام تلاش ها این است که به حق برسیم. اهدنا الصراط المستقیم، ما هر روز 17 رکعت نماز میخوانیم، در نماز هامون بگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی 5 وقت نماز میخوانیم، 10 بار تکرار میکنیم. مراد از صراط مستقیم چیه؟ غیر از علی ابن ابی طالب، غیر از علی صراط مستقیمی ما داریم؟ من حالا اینجا که آمد یک چیزی تو ذهنم آمد، حیفم میاد این رو برای عزیزان عرض نکنم، که در رابطه با روایاتی که ما داریم هم شیعه دارد هم اهل سنت دارد، که البته این بحث ما در شبهای جمعه هست، ولی حالا میگیم اونجا هم شاید تکرار بکنیم. کتاب معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در صفحه 32، راوی میگه من از امام صادق سوال کردم ان الصراط، ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما را به صراط مستقیم، مراد از صراط چیه؟ فرمود هو طریق الی معرفت الله، صراط راه به معرفت الله، و هما صراطان فی الدنیا، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. یک صراطی در دنیا داریم، یک صراطی هم در آخرت داریم. اما صراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه، صراط دنیا امام واجب الاطاعه است، امیر المؤمنین و فداش بشن بچه‌هاش، امروز آقا حضرت ولی است ارواح و نافدا. و اما صراط در آخرت اون پل صراطی است که روی جهنم کشیده شده، که معروف است از شمشیر برندتر، از مو باریکتره. و در روایات متعدد ما داریم که رسول اکرم فرمود هر کس برگ براءت از امیر المؤمنین داشته باشد، از این پل صراط مثل برق میگذرد، مثل برق، اصلا هیچی نمیونه، مثل برق که داره میره. حالا این برای ما اینو آوردن که اصلا برق اصلا معنا نداشته باشه، یعنی به مجرد آمدن همون لحظه، یعنی در یک هزارم ثانیه رسیده اونجا. ولی اگر کسی برگ براءت از امیر رو نداشته باشد، می افتد به آتش جهنم، دیگه راه خلاصی ندارد. من در اینجا یک نکته رو عرض کنم. در فضای مجازی یکی از این بزرگواران، من نمیدارم بعضی از این عزیزان ما یا درس نخوانده اند، بی سوادند، یا نه برای خوشایند مردم یه حرفایی میزنند. ما یک 8 سال درس آیت الله شاهبادی میرفتیم، استادزاده امام، که ما هم خارج اسفار خدمت ایشون خواندیم، هم خارج مصباح الانس ابن فناری که دیگه بزرگ مفصل ترین کتاب عرفانه، یعنی همونی که امام پیش پدر خوانده بود، ما هم 8 سال
پیش
فرزندش، و واقعا بهترین روزهای طلایی عمر منم بود اون. خدا روحشون رو شاد کنه. من وقتی می دیدم امام با شهابادی میرسه، میگه شیخ ما شهابادی روحی له الفدا، این برام سوال بود. معمولا این واژه را برای امام معصوم به کار میبرن، روحی له الفدا. من دیگه کسی هم نبود سوال کنم، دیگه در کتابهای امام میدیم شیخ ما شهابادی روحی له الفدا. من تقریبا اون اوائل جوانیمون بود، یعنی سال 62-63 دیگه، تقریبا ما دیگه وارد درس خارج شده بودیم، و حالا خدای عالم هم عنایتی کرده، یک استعدادی خاصی ما داده بود، حاضر حالتا من فضل ربی. هر انسان استعدادش بیشتر بشه، شبهات ذهنی هم بیشتر میشه. من بعضی از شبهاتی به ذهنم میامد، بعضی از بزرگان نمیخوام نام ببرم، حتی الان از مراد سوال میکردم، تقصیر منه ها، قانع نمیشدم، بلکه سوالم بیشتر میشد. والله العلی الاعلا، اولین جلسه ای که من خدمت های شهابادی رسیدم، تو ذهنم از 62 بود، زمستانم بود، رفتم زیر زمین منزلشون، خدمتشون رسیدم، این سوالات رو کردم. ایشون ها جای اسمالی طوری به من جواب داد، من خجالت کشیدم، گفتم عجب، این مسئله به این روشنی چرا اصلا شبهه برای من اومده بود؟ یعنی این رو به طوری حل کرد، مثلا من در روز روشن دارم در آفتاب شک میکنم، یعنی این طوری به من جواب داد. من احساس کردم اون گم شدم رو پیدا کردم، دیگه ایشون رو ول نکردم. 8 سال ملازم ایشون بودم من، حتی روزهای جمعه در خدمت ایشون بودیم، میرفتیم درس اخلاق میگفتن، خارج کتاب حاجی عبدالله انصاری رو بیان میکردن، البته این مطالب هم نوشته شد، خیلی از اینام چاپ شد. علی حالین من با دیدن ایشون تازه متوجه شدم که امام که میگه روحی له الفدا معناش چیه، یعنی الحق و الانصاف. من بارها گفتم اگر من زیر پای ایشون رو هزار بار میبوسیدم، نه تنها روحی له الفدا، باز در برابر استفاده های معنوی و معرفتی که از این بزرگوار کردم خیلی کم بود. خدا روحشون رو شاد کنه، با محمد آل محمد محشور کند. و اینا دیگه اونجا الان دارن امام و پدر ایشون و ایشون اینا دارن صفاسیتی میکنن اونجا، کیف میکنن اونجا. بله، علی ای حال این قضیه صراط که ما میگیم آقا پل صراط هست، این صراط در آخرت عبارت از اون چیزی است که از مو باریک‌تره، از شمشیرم برنده‌تره. هر کس ولایت علی رو داشته باشد چیه؟ رد میشه. نداشته باشد میفته. حرفم اینجا بود، دیدم یکی از این معممین ما میگیم ایشالا بی سواده، این روایت رو میخونه، بعد میگه آقا انبیا هم همینطور، انبیا مگر برگ براءت از امیر المؤمنین نداشته باشند نمیتونن از اونجا عبور کنن. بعد میگه با کمال بیادبی میگه حتی رسول اکرم. بابا امیر المؤمنین هر چه دارد رسول اکرم داره. میگه انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان محمد هستم. آخه بابا یک طوری بگیم که این وهابی های پس حرفای ما را نیارن تو فضای مجازی مطرح کنن، مسخره کنن ما را. بابا جان من، یه مقداری تعبیر حضرت امام بود ما مرزها را حفظ کنیم. ما امیر المؤمنین هر چه دارد از پیامبر دارد. ما یه بنده خدای بود می اومد درس، یه مقداری بنده خدا اول ما خلاواش مشکل داشت سر درس، بعدم گفت آ خدا هم از چی به حضرت علی خرج میکنه. آش آبادی می خندیدم اینطوری. بعضی این خلچل های حرفایی میزنن باعث میشه که واقعا وهابیات. نه آقا جان من، ما امیر المؤمنین از همه انبیا افضل میدانیم بلا شک و بلا ریب، از همه ملائکه افضل میدانیم، دلیل قطعی ما داریم، ولی نسبت به رسول اکرم علی ابن ابی طالب را عبد رسول اکرم میدانیم، بنده ای از بندگان رسول اکرم. هرچه امیر المؤمنین دارد از فضائل همه به برکت وجود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بلکه به عبارت دیگر حدیث خلقت نوری که خدای عالم از نور خودش قبل از اینکه ملائکه را بیافریند، عرش و کرسی و فلک و ملک و زمین و جبرئیل، خدای عالم از نور خودش نوری آفرید، یک نور. این نور را خدا دو قسمت کرد، یکی من شدم، یکی علی ابن ابی طالب شد.
این فرموده پیامبر هست دیگه،
فرموده پیامبر اکرم هست. بابا جان من، ما بینید یه مقداری دقت کنیم برادرهای بزرگوارم، مرزها را حفظ کنیم ما، بهانه به دست این وهابی ها ندید. من واقعا از این کلیپ رو دیدم بدنم لرزید، واقعا بدنم لرزید، که نمیدونم این بزرگواران یا درس نخوندن یا تصور میکنن که اگر مثلا یه همچه چیزی بگن فضیلت برام. قطعا امیر المؤمنین این فرد رو لعنت میکنه، قطعا امام زمان از همچه آدمی بیزاره که بیاد ائمه را نستجیر بالله از رسول اکرم بگه بالاتر بوده. بابا این مرزها را حفظ کنیم، این چه بساطیست داره در میارید شما. علی ای حالین در روایت بعدی عبیدالله حلبی که از اصحاب ویژه امام صادق بود از ثقات، سوال کردن از صراط مستقیم، فرمود امیر المؤمنین. صراط مستقیم یعنی امیر المؤمنین. اهدنا الصراط المستقیم، خدا یا ما را به امیر المؤمنین برسان.
اینی که بعضی ها حتی تو نماز میگن ولی توجه ندارن، اینه داستان.
بله اینیشه. بله اهدنا الصراط المستقیم، خدا یا ما را به امیر المؤمنین و معرفت علی ابن ابی طالب اسم اعظم خداست. خودشون هم فرمودن نحن والله الاسماء الحسنا، ما اسمای حسنای خدا هستیم. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاباش مثلا در کتاب آداب و صلاتشون چندین جا، نه یک جا، که میگه علی ابن ابی طالب اسم اعظم خداست. یعنی شما بگید یا الله یا بگید یا علی ابن ابی طالب. البته اسم الله، اینه دقیقت بودن مرزها را حفظ کنیم ها، اسما و صفاتی که عین ذات خداست اون در او هیچ نه عقلی به اونجا میرسد و نه فکری به اونجا میرسد. ببینید اون اسمی که عین ذات خدا هست، ولی اسمایی که تجلی ذاته و اولین تجلی هم نور پاک رسول اکرم امیر المؤمنین صدیقه طاهره ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین هستند، و بعد از او رحمان، رحیم، کریم، غیره. اینها اسامی هستند، مخلوق خدا هستند. این دار دقت کنیم عزیزان، مرزها را حفظ کنیم ما. اسما یک اسماء مخلوقه، یک اسماء عین ذاته. مثلا من میگم من علم دارم، علم من زائد بر ذات منه. اینه قشنگ دقت کنن دوستان. من جاهل بودم، علم خواندم، شدم عالم. من ضعیف بودم، توانمند شدم، شدم قادر. ولی خدای عالم علمش عین ذاتشه، قدرتش عین ذاتشه. ولی این علم و قدرت بخواد تجلی کنه میشه علی ابن ابی طالب، تجلی کنه میشه رسول اکرم، تجلی کنه میشه چه صدیقه طاهره سلام الله علیها. ولذا اگر ما میگیم نام علی ابن ابی طالب اسم اعظم الهی است، از این باب داریم میگیم ما اسم متجلی ذاته. نه نستجیر بالله وهابیا تصور کنن ما بیاییم اوصاف الهی را در ائمه علیهم السلام، در رسول اکرم یا ائمه. حالا دیگه بس شد، ما نم روزی دوستان بود که ما دیگه معمولا خیلی زیاد تو این فازها نمیریم ما. بله، علی ایه حال، در رابطه با حدیث علی مع الحق و الحق مع علی، یا علی مع القرآن و القرآن مع علی، این در حقیقت عبارت اخرای همون حدیث ثقلین است. در شیعه که ما الا ماشاءالله روایت داریم، در اهل سنت با صحیح ترین سندها شاید من بیش از 40 روایت جمع کردم از اهل سنت که در کتاب برای شما عرض کنم باقلانی الانصاف صفحه 63 روایت را میاره، تصحیح میکنه. بیهقی در المحاسن و المساوی صفحه 28، آقای حاکم نیشابوری مستدرک جلد 3 صفحه 135 میگه حدیث صحیحه. فخر رازی امام المشککین در تفسیرش، تفسیر سوره حمد، که یا بسم الله به جهره یا به اخفاته، در اونجا میگه آقا علی ابن ابی طالب برنامه شون این بود بسم الله را به جهر میخوندن. بعد میگه من اقتدا به علی فی دینهی فقد اهتدا، هر کس در دینش به علی اقتدا کند هدایت پیدا کرده. چرا؟ چون پیغمبر فرمود اللهم ادر الحق معه، چون خدا فرمود، پیامبر فرمود خدا یا حق را گرداگرد علی بچرخان. دقت کنید، نه اینکه علی گرداگرد حق باشد، حق گرداگرد علیه. من یک دفعه نمیدونم نقل کردم یا نه، حالا بد نیست اینم ما بگیم، چون حالا بعدها شاید یه مقداری مفصل در این رابطه صحبت کنیم. خدا بیامرزد علامه امینی را رضوان الله تعالی علیه، آقازاده شون برای شما عرض کنم بعد از رحلتشون هم آمد، می آمد منزل ما، بعضن شام غیری ما در خدمتشون بودیم و افتخار داریم. خیلی هم مطالبی از پدر بزرگوارشون برای ما نقل می کردن و در این کتاب برای شما عرض کنم، من چیزش هم میارم، ربع قرن مال علامت الامینی صفحه 64 جناب آقای شاکری نوشته از قول آقازاده شون. خیلی جالب داستانش. آقای اعظمی که از علمای بزرگ اهل سنت بود، دکتر اعظمی، حسین علی اعظمی، ایشون کتابی نوشته بود در رابطه با حضرت سید الشهدا. خیلی کتاب زیبایی بود. علامه امینی میگه من این کتاب آقای اعظمی را، ایشون معاون رئیس دانشکده حقوق دانشگاه بغداد بود، دانشگاه بغداد دانشکده حقوق رئیسی داشت، دکتر اعظمی معاون این بود، یعنی آدم علمی. بگفت این کتاب رو خواندم، دیدم ایشون نوشته که در رابطه با امیرالمؤمنین هم من کتاب‌هایی نوشتم، 4 تا کتاب در رابطه با امیرالمؤمنین. بگفت خیلی دوست داشتم که یک دیداری داشته باشم، ببینم اگر در رابطه با بعضی از شعرا مطالبی دارد استفاده کنم در القدیر بیارم. تصمیم گرفتم برم با ایشون دیدار کنم. البته اینی که در کتاب آمده با اینکه خود آقازادشون برای من نقل میکرد خیلی فرق میکرد. بگو به پدرم گفتن که بابا این دکتر اعظمی از شخصیت‌های برجسته، از یکی از باید ملاقات کنه، باید 5 ماه 6 ماه قبل وقت بگیره، غیره اینا گرفتارن، به کسی وقت نمیدن. خب آقازاد آدرسش کجاست؟ آدرسش رو گرفت. میگه پدرم گفت یک روزی رفتم در آقای دکتر اعظمی رو زدم، خادم آمد و در رو باز کرد. در که باز کرد، این دکتر اعظمی طبقه بالا من ندید، تعجب کرد. یک شیخ شیعی دیگه مشخصه دیگه، از عمامه و لباسش مشخصه. میگفت بعدن گفت مثلا تصور کردم مثلا یکی از منصوبینشون در دانشگاه مثلا میخواد وارد بشه یا نمره میخواد آمده واسطه بشه یا یکی از منصوبینشون در کارمند دانشگاه میخواد به مشکلی برخورد اومده پیش من. بگو من سلام گفتم، بهش گفتم که آقا من برادر تو هستم و شکی در اسلام تو ندارم، چون کتاب تو را در رابطه با حضرت سید الشهدا خواندم، یقین کردم تو مسلمانی و اگر شکی هم در اسلام من داری، منم میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. گفت وقتی این رو من گفتم، این دکتر اعظمی خیلی از نحوه برخورد من خوشش آمد. خلاصه آمد پایین و استقبالی و رفتیم در اتاق پذیرایی، مشغول صحبت بودیم، دیدیم که 3 تا از پسرهاش از سیماشون معلوم بود که سیمای علمی دارن، آدمهای فاضلی هستن، آمدند و بحث مفصلی شد. میگفت تازگی ها آقای محمود عقاد عباس من کتابی نوشته بود در رابطه با حضرت امیر عبقریت الامام امیر المؤمنین، یک قلم فرسای خیلی حماسی دارد، خیلی حماسی. از من سوال کرد آقای امینی نظر شما نسبت به کتاب محمود عقاد چیه؟ عباس محمود کتاب عبقریت الامام. گفت والا من چی بگم، آقای محمود عقاد یک کتابی نوشته بود در رابطه با یکی از این شعرا، به قدری اشکال براش کردند دیگه این کتاب دیگه جزء نسیان منسیا شد. خب این میخواد در رابطه با علی بنویسد، امیر المؤمنینی که آیه تطهیر دربارش نازل شده، علی ابن ابی طالبی که آیه مباهله نازل شده، علی ابن ابی طالبی که سوره هل اتی نازل شده، علی ابن ابی طالبی که قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموتت فی القربا نازل شده. علی ابن ابی طالبی که انما ولیکم الله و رسول، این آقا میتونه درباره این کتاب بنویسه؟ میگفت یه مداری خیلی تعجب کرد با پسراش همینطوری، این شیخ چه داره میگه؟ گفتم آقای اعظمی من یک سوالی از شما دارم، آیا شما آقای محمود عقاد رو فاضل تر می دانید یا نه بزرگانی مثل ابو نعیم اصفهانی و حاکم نیشابوری امثال اینها؟ گفت خب قطعا قابل مقایسه با اونها نیست. گفت خب امثال آقای ابو نعیم اصفهانی و غیره در رابطه با امیر المومنین کتابی نوشتن، نسائی کتابی نوشته، از خودشون یک کلمه حرف نزدن، فقط آمدن روایاتی که نبی مکرم متصل به وحیه، این احادیث برگرفته از وحی رو در کتابشون آوردن. خب حالا به من بگو کار این ابو نعیم و نسائی و دیگرانی که در رابطه با علی ابن ابی طالب کتاب نوشتن، اکتفا کردن به حدیث نبوی، اینها بهتر کار کردن یا آقای محمود عقاد که قلم فرسایی کرده؟ گفتن محمود عقاد قابل مقایسه با این بزرگان نیست. بعد گفتم که خب شما نظرتون چیه، کتابهایی نوشتید؟ گفت بله من 4 کتاب نوشتم در رابطه با حضرت امیر، یکی از اینها کتابی نوشتم در رابطه با علی مع الحق. گفتم خب علی مع الحق مخصوص علی ابن ابی طالب؟ گفت بله، غیر از علی ابن ابی طالب که کسی دربارش نیامده. گفت ولی ما روایت داریم در کتاب‌های خود شما، عمار مع الحق، یدور عمار مع الحق حیثما دار، آدرسم دادم، کی نوشته کی نوشته کی نوشته کی نوشته. میگویم بنده خدا نشسته بود همینطوری به قول شل شد و گفت شیخ یک چهارم عمر من رو به هدر دادی. من گفتم بهش که آقای عزیزی من به شما تبریک میگم. گفت چه تبریکی؟ من تصور میکردم علی مع الحق فقط در حضرت علی، در حضرت عمارم آمده. گفت آقای اعظمی فرق علی مع الحق و عمار مع الحق زمین تا آسمان تفاوت داره. در رابطه با عمار داره، عمار مع الحق یدور مع الحق حیث ما دار، عمار با حق همواره گرداگرد حق میچرخه، ولی درباره علی دارد علی مع الحق و الحق معه حیث ما دار، حق گرداگرد علی میچرخد. فرق از بین عماری که گرداگرد حق میچرخد، بین علی که حق گرداگرد علی میچرخه. بگو وقتی من این رو گفتم این آقای دکتر اعظمی خیلی خوشحال چشاش بغ زد، به این ستا بچهش گفت لمثل هازل کلام یجب ان یقام و یقعد، برای تعظیم این سخن باید بیستیم و بنشینیم. این تفاوت یک عبارتی است که در رابطه با عمار و امیرالمومنین هست، که یک استاد دانشگاه، یک شخصیت علمی مثل دکتر اعظمی که یک شخصیت بین المللی است، دوستان میتونن در اینترنت بزنن دکتر حسین اعظمی، شخصیت واقعا خیلی برجسته و شناخته شده هستم در کشورهای عربی غیر از حتی عراق، در مصر و غیره، وقتی میاد و حدیث علی مع الحق میرسه یک کتاب مستقلی می نویسد که علی مع الحق و الحق مع علی یدور الحق مع، حق گرداگرد علی میچرخد، نه علی گرداگرد علی میچرخد، علی محور حقه، علی اون برای شما شاخصی است که آسیای خلاصه حق گرداگرد اون محور میچرخه. وقتی اگر این هست دوستان عزیز، فانا توفکون، چرا ما سرگردانیم؟ چرا بیراه میرویم؟ چرا بیراه می رویم؟ اگر علی با حقه، حقم با علیه. دیگه بهتر از این نمی دانم رسول اکرم به چه زبانی بخواد مطالب رو مطرح بکنه که ما مسئله برای ما واقعا روشن بشه که بیاییم حق رو تشخیص بدیم. یا علیون مع القرآن و القرآن مع علی، باز همون کتاب مستدرک هاشم جلد 3 صفحه 134-135 با سند صحیح هم نقل کرده، علی با قرآن
و قرآن با
قرآنم با علی. نه علی از قرآن جدا میشه، نه
علی از قرآن،
علی از قرآن جدا میشه. ببینید، من اجازه بدید این چیزی که هست، من این عبارتی که نحن مع القرآن که در کتابهای شیعه هم آمده، خیلی عبارت برای شما عرض کنم مهمی هست، خیلی عبارت جالبی هست. این عبارت در کتابهای مختلف آمده، من از کمال الدین مرحوم شیخ طوسی نقل می کنم، متوفای 381. ایشون روایت مفصلی آورده، سند روایتم 100% صحیحه. امیرون خودش داره میگه علی جان فداش بشم، ان الله تبارک و تعالی طهرنا و عصمنا، خدا ما را پاکیزه آفریده و ما را معصوم قرار داده. آیا غیر از علی ابن ابی طالب احدی از صحابه گفته طهرنا و عصمنا؟
جرأت کرده بگه همچی چیزی رو؟
امهات المؤمنین جرأت کردن بگن، صحابه جرأت کردن بگن. و جعلنا شهدا علی خلقه، خدایا لم ما را شاهد تمام خلائق قرار داده. یعنی آنچه که در عالم می‌گذرد، یه تعبیری داره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، تعبیر خیلی قشنگیه، خیلی عبارت اتوکشیده ساندویجی نه کپسولی، میگه علم امام به عالم هستی از علم خود عالم هستی بر خودش قویتر و نافذتره. اینه میگن امام شناسی، اینه میگن معرفت. بالاترین علم چیه؟ علم حضوریه، علم انسان به خودش. میگه علم آقا امام زمان بر من شما از علم ما بر خود ما هم قویتره. چه بسا مطالبی از ذهن ما بگذره ما توجه نداشته باشیم، ولی آقا ولی است، ولا تلا بلا قسم به قرآن، از او هم حضرت ولی است آگاهه. خودشون هم فرمودن مراجعه کنید کتاب بهار جلد 53 صفحه 174 یا 175، می فرماید فإنا یحیط علمنا بأنبائکم، ما احاطه کامل به تمام اخبار شما داریم. احاطه کامل یعنی چه؟ یعنی اگر کسی محیط بر یک چیزی هست، یعنی ما الان نسبت به وجودمون احاطه داریم. آنچه که از وجود ما میگذرد، بدن ما، دست ما درد میکنه میفهمیم، پای ما درد میکنه میفهمیم، چشم ما درد میکنه. چرا؟ چون احاطه داریم به بدنمون دیگه. امام علیه السلام هم به تمام عالم اینطور احاطه دارد. ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، چیزی از خبرهای شما بر ما پوشیده نیست. این هست و جعلنا شهدا علی خلقه و حجج فی ارضه. تا اینجا و جعلنا مع القرآن، خدا ما را، نمیگه من را، ما اهل بیت را با قرآن قرار داده. و جعل القرآن معنا، قرآن را هم با ما قرار داده. لا نفارقه ولا یفارقنا، نه ما از قرآن جدا میشیم نه قرآن از ما جدا میشه. از این بهتر، از این زیباتر
تعبیر همین فرمایش پیامبر هست.
بله، همه فرمایش پیامبر، انی ترکت فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. همون تعبیر، کلام همینه، ولی عباراتنا شتا و حسن که واحدون و کلن ادا حال المشیرو یشیرو. ببینید، ما باید دقت بکنیم معرفت به اهل بیت باید اینطوری باشد. مرزه ها را ما باید درس کردم حفظ کنیم. مرزه ها باید حفظ بشه. ما یکی از این دوستان میگفت یه آقای کارمند یکی از دانشگاه میگفت شما آخوندان میگید آقا از یک طرف میگید اول نام محمد، اوسط نام محمد، آخر نام محمد و کل نام محمد، از اون طرف شما میاد میگید مثلا رسول اکرم بالا بود، امیرالمومنین افضل از دیگر ائمه بود، ما چطوری چیز کنیم؟ میگو من از چند نفر سوال کردم نتونست. یکی از دوستان گفت بابا جان من شما دقت کن، ائمه علیهم السلام یه خلقت نورانی دارند که خدای عالم قبل از اینکه عالم را بیافریند ما حدود 40 تا روایت داریم، غالبا روایات هم صحیحه، حتی بعضی از آقایان میگن بیش از 100 تا روایت داریم، ما 40 تا روایت رو خودمون در آوردیم. خلقت نوری که خدای عالم قبل از اینکه فرشتگان مقرب را بیافریند ائمه را آفریده، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم در این کتاب مصباح الهدایه حدود شد 17-18 صفحه در رابطه با این روایت شرح داده.
درست.
این خلقت نوری ائمه هست، اونجا اول نام محمد، آخر نام محمد، اوسط نام محمد، کل نام محمد، کل نام نور واحد، نور واحد بودیم ما تا آمدیم یک نور بودیم، تا در قضیه عبدالمطلب دو قسم شدیم، یک قسم رفت در صلب ابو طالب، یک قسم در صلب عبدالله. از صلب عبدالله من آمدم، از صلب ابو طالب هم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمد، اونجا کل نام محمد. ولی در اینجا که آمدیم در خلقت نوری که در عالم اینجا هست، قطعا الفضل رسول الله، هرچه ائمه دارن از رسول الله دارن و ائمه دیگر هم هرچه دارن از امیرالمومنین دارن. لذا ما روایات متعدد داریم، مثلا روایات تفویض که امام در اون نامه تندی که به آقای قدیری، آیت الله قدیری نوشتن، گفت آقا برو روایات تفویض رو نگاه کن، در اونجا داره کل ما فوز الله الی رسوله قد فوز الی علی علیه السلام، هر چه خدای عالم کمالات به پیغمبر داده به علی هم داده، و کل ما فوز الی علی قد فوز الینا. ببینید اینا مرتبه ها حفظ شده. ولی زا من از دوستان تقاضا دارم در بحث امامت میان این مرزه ها را حفظ بکنن. اینها از نکات ظریفی است که دوستان جاهای دیگه نمیتونید پیدا کنید. حالا ما هم دیگه یک دفعه ما معمولا تو این بحث ها خیلی زیاد وارد نمیشیم، ولی دیگه شانسی بودی که وارد شدیم و من واقعا افتخارم این هست که از اول ورودم به طلبگی با کتاب‌های حضرت امام مانوسم. الان من میتونم 50 جلسه یک ساعته فقط از فرمایشات امام بگم بدون که مطالعه کنم.
درست.
بله.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، خدا به شما سلامتی بده، انشالله سایتون مستدام باشه و استفاده کردیم و فیض بردیم. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید، چون بحثمون دیگه به جاهای خیلی خیلی خوب رسید و میخواستیم مباحث کامل بشه، نتونستیم خدمت بیننده های عزیز باشیم. انشاءالله زنده باشیم در هفته های آینده. با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون امام زمان ارواحنا له الفدا و عرضی میداریم اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدارت.
جای غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل جل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.